بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها و آقایان شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شبتون بخیر باشه. من حمید عبیری هستم، با افتخار امشب هم با شما خواهم بود در حدود یک ساعت پیش رو با بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. سی هزار ده سی و پنج سامانه پرم کوتاه ماست، 27-86-10-35 تلفن گویای ما، شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نفرمایید. و همچنین کانال 212 تلویزیون و رادیو نمای شبکه رادیوی گفتگو. اما اگر قرار هست که در هر شرایطی یا در هر کجا شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید، میتونید روی تلفن همراه خودتون اپلیکیشن ایران صدا رو یا نرم افزار کاربردی ایران صدا رو نصب بکنید و هر جا هستید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. اما مهمترین عناوینی که امشب به اونها خواهیم پرداخت: جایگاه ایران در حوزه انتخابات آزاد و تأثیرات انتخابات ایران در معادلات منطقه، اثرگذاری مجلس انقلابی و پیشرو در آینده کشور، میزان تقویت بخش مولد اقتصاد، نوسانات اخیر در بازار ارز و نحوه مدیریت در جهت کنترل و تعادل این بازار، و آسیب شناسی معضلات موجود برای گرفتن تصمیم‌های مناسب در حوزه آب. ساعت 19:04 است، با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب همراه شما.
ایران بدون خط خوردگی.
این روزها صحبت از انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند ماه همه جا و در همه محافل داغه. اما مجلس تراز انقلاب اسلامی باید دارای یک سری مختصات و ویژگی‌های از جنس و ماهیت انقلاب اسلامی باشه. مجلس شورای اسلامی تراز انقلاب باید دارای نمایندگان، مصوبات و قوانین و عملکردی باشه که بتونه این انقلاب رو نه تنها در ریل اصلی خودش نگه داره، بلکه اون رو چندین گام پیش ببره. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای محمد کاظم انباللویی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای انباللویی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت عزت‌عالی و همکارانتون و همچنین به شنوندگان محترم که دقایق تصدیق میدهیم اونانا.
متشکرم. آقای انباللویی صدای شما خیلی ضعیفه، خواهش همینه که بلندتر صحبت بفرمایید که ما صداتون رو با کیفیت بهتری دریافت بکنیم.
خواهش میکنم.
بفرمایید که آقای انباللویی مهمترین ویژگی های مجلس انقلابی و پیشرو چیه؟
مهمترین ویژگی مجلس انقلابی و کارآمد و پیشرو اینه که به حل مسائل و مشکلات کشور فکر کنه.
بله.
مجلس کاری، مجلسی که مبارزه با فساد را وجه همت خودش بگذاره و در این حال مجلسی شفاف باشه.
بله.
مردم الان انتظار دارن مسائل اساسیشون و مشکلات اساسیشون به ویژه مطالبات معیشتی اونها رو مجلس حل کنه.
بله.
دنبال خلق یک مجلس خلاق و نوآور هستن، مجلسی که نمایندگان اونها ساده زیست باشن و افتخار بکنن که نوکر مردم هستن، مجلسی که مبارزه با فساد سازمان یافته در نظام را پیگیری کنن.
بله.
مجلسی که به فکر اجرای عدالت و پیشرفت کشور باشن و برای اون برنامه داشته باشن، من فکر میکنم تمامی این مقاصد بخشیش در حوزه اقتصادی در اعلام سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری، تمام اینها در اونجا طراحی شده و اگر ما به این سمت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برویم، قطعا بسیاری از اهدافی که عرض کردم بهش میرسیم. مجلسی که اشتغال رو وجهه همت خودش قرار بده و یکی از دغدغه‌های اساسی مردم همین موضوع بیکاری و مسئله اشتغال هست، با ظرفیت‌های عظیمی که در کشور وجود داره در و پتانسیل‌هایی که در دولت هست، ما به راحتی می‌توانیم 300 میلیون نفر را در ایران غذا بدیم و ما اصلا مشکل غذا نداشته باشیم، مشکل بیکاری نداشته باشیم. من فکر می‌کنم در این نامزدهایی که مطرحن، جریان‌هایی که موجود هستن، در مطالعه‌ای در به اصطلاح برنامه‌ی اونها کردم، من امیدوار هستم مردم به نامزدهای کارآمد و انقلابی رأی بدن، حتما مشکلاتشون در مجلس آینده حل خواهد شد.
بسیار. آقای امبالویی عزیز، شما به مهمترین ویژگی های یک مجلس انقلابی و پیشرو اشاره کردید. حالا نکته مهمتر این هست که چنین مجلسی چطور محقق می شود؟
به هر حال ما دارای یک حکومت مردمی هستیم. مردم هستن که حکومت می کنن، مردم هستن که نهادهای حکومتی را شکل می دن.
بله.
و هیچ چیزی با رأی مردم در کشور شکل به اصطلاح امکان نداره شکل بگیره. مجلس اساسی ترین پایه دموکراسی در کشوره.
بله.
و مردم هستن که روز جمعه دوم اسفند به پای صندوق‌های رأی میان و با تک تک رأی خودشون آجرهای مجلس آینده رو میسازن،
همطور که در دوره های قبل این کار رو کردن.
همطور که در دوره های ما 40 سال سابقه دموکراسی داریم، سابقه یک مردم سالاری اسلامی داریم.
بله.
و سازه های این مردم سالاری به قدری محکم هست که آمریکایی ها، غربی ها 40 سال توطئه نرم و سخت علیه نظام داشتن.
بله.
اما موفق نشدن. ما در همون مجلس اول شاهد بودیم که شمار زیادی از نمایندگان مجلس شهید شدن، اما و برخی مجروح شدن. اونهایی که شهید شدن خب توانایی این که بیان در مجلس شرکت کنن نداشتن، اما اونهایی که زخمی بودن، اینها اومدن با همون وضعیت بیمارستانی در مجلس حضور پیدا کردن که مجلس از اکثریت نیفته. ما یک چنین سوابق انقلابی در مجلس داریم.
بله.
چرا که این مجلس رو مردم رأی دادن. اگر قرار بود خودشان با توهم برخی که میگوین انتصابات است بیان، که اصلا همچنین حالتی اتفاق نه، اینا نمایندگان واقعی ملت بودن. و
بله.
من فکر میکنم که روز جمعه مردم موفق خواهند شد که نمایندگان واقعی خود را به مجلس بفرستن و همین ویژگی هایی که در رابطه با مجلس انقلابی و قوی و کارآمد عرض کردم، حتما سازه اصلی مجلس آینده را این نمایندگان حقیقی تشکیل خواهند داد.
درود بر شما. شما اشاره کردید باز هم به یک نکته خیلی مهم، و اون این که مجلس پیشرو و انقلابی رو مردم باید بسازن و تشکیل بدن.
بله.
پس نقش حضور آگاهانه مردم نقش پررنگی است.
قطعا همینطور هست.
و چطور می شود این نقش رو در انتخاب نمایندگانی با شاخصه های یک مجلس پیشرو و انقلابی تعریف کرد؟
ببینید، من امروز شاهد هستم، امروز ها شاهد هستم که در صدا و سیما اصلا تریبون دادن به مردم.
بله.
تو خیابان میکروفون گذاشتن، مردم میان دیدگاه های خود را مطرح میکنن.
بله.
انصافا دیدگاه هایی که مردم در پشت این تریبون ها مطرح میکنن، حکایت از بصیرت مثال زدنی مردم هست.
بله.
اولین دیدگاهی که من رصد کردم، مردم مطرح کردن، فهم اونها از استقلال و عزت و آزادی و امنیت خودشون هست. و اینها اونی که اومدن دیدگاه های خودشون رو مطرح کردن قبل از طرح مطالبات معیشتی یا مطالبات سیاسی و فرهنگی خودشون صریحا گفتن که ما برای حفظ عزت و استقلال کشور و تأمین امنیت ملی به پای صندوق رأی میاییم. ببینید اگر ما تصور کنیم سطح مشارکت ما پایین باشه یا فاصله داشته باشه با سطح مشارکت متعارف در دموکراسی های جهان، دشمنان طمع میکنن که به این کشور حمله کنن.
بله.
طمع میکنن که امنیت و رفاه و اقتدار ما رو زیر سوال ببرن.
بله.
من در این طرح این دیدگاه ها دیدم مردم اصرار دارن که بیان به پای صندوق رای و با این حضور حماسی خودشون و بالا بردن سطح مشارکت امنیت و اقتدار کشور را تأمین کنن. الان ما دور تا دور کشور میبینیم پایگاه های نظامی آمریکا، تهدیدات نظامی آمریکا.
بله.
اما وقتی که ملت میبینن که با ضربه عین الاسد توسط سپاه اونچنان آمریکا آچمز میشه و بعد اون اجتماعات عظیم در برپایی تشییع حاج قاسم سلیمانی و حضور در نماز جمعه تاریخی که ما پشت سر گذاشیم و به ویژه حضور در راهپیمایی 22 بهمن، اصلا دشمن را پشیمان میکنه از اینکه نیت سوئی به ملت ایران داشته باشه.
و دیگه تکمیل کننده همه این اتفاقات دوم اسفند خواهد بود.
دوم اسفنده، یعنی سند میزند ملت بر امنیت کشور با رأی خودش.
بله.
شاید مثلا این انبوه عظیم میلیونی مردم انکار کنن، اما دیگه سطح مشارکت و تعداد رأی هایی که به صندوق رأی ریخته میشه اونا نمیتونه دشمن انکار کنه. بنابراین ملت بصیر ما، من اون چی که در صدا و سیما و در رسانه ها و در فضای مجازی دیدم که یک چنین آمادگی وجود داره برای صیانت از استقلال ملی و امنیت ملی. طبیعتا وقتی که مجلس با این پشتوانه مردمی شکل میگیره، همون مطالبی که عرض کردم در ارتباط با مطالبات حقیقی مردم، اون هم حل میشه و ما یک مجلس مسئله حل کن را پیش رو داریم که پاک دست باشه، پاسخگو باشه، انتقاد پذیر باشه و همزاد و همراه مردم باشه و اتکای به مردم داشته باشه. قاعدتا تصمیمات در سطح ملی فوق‌العاده مهمی در این مجلس اتخاذ خواهد شد.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای انبارلویی.
خواهش می‌کنم.
ممنونم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
زنده باشید.
در خصوص مجلس تراز انقلاب اسلامی و اثرگذاری این مجلس به ویژه در بحث ثبات حکومت جمهوری اسلامی ایرانی در منطقه گفتگو کردم با جناب آقای محمد کاظم انبارلویی، کارشناس مسائل سیاسی. رئیس جمهور در نشست هیئت دولت گفت همه ما جمعه به پای صندوق‌های رأی می‌رویم تا بهترین را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب کنیم. آقای روحانی با بیان این که مردم بارها با حضور همه‌جانبه خود حماسه آفریدند، قوه مقننه را رکنی قدرتمند در کشور دانست و گفت هر کس به مجلس راه پیدا کند نماینده کل مردم ایران است. وی تأکید کرد حضور ما در پای صندوق‌های رأی آمریکایی‌ها را عصبانی و حضور نیافتن ما آنها را خوشحال می‌کند. 19 و 16 دقیقه به وقت ایران، تهران و رادیو گفتگو است. بدون خط خوردگی رو میشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
دو سالی هست که کشور ما در شرایط ترسالی قرار داره و میزان بارش ها در برخی نقاط کشور از سطح انتظارات بالاتره، اما آیا این امر به تنهایی میتونه موزلی کم آبی رو برطرف بکنه؟ اون هم موزلی که در طی سالیان سال با برخل عنوان خشکسالی ازش یاد شده و نام برده شده. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم در گفتگو با جناب آقای مهندس محمد جواد سمیعی، کارشناس امور اجتماعی آب. آقای مهندس سمیعی سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام، وقت شما هم بخیر، خوشحالم خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مهندس سمیعی، مهمترین معضلات موجود برای گرفتن تصمیم های مناسب در حوزه آب چیه؟
سوال شما یه حوزه خیلی گسترده ای هست، اما اگر بخوام کوتاه راجع بهش صحبت بکنیم، شاید بد نباشه از یک کلید واژه محوری استفاده کنیم.
بله.
و اون هم مسئله نادیدنی ها هست.
بله.
شاید عنوان عجیبی براتون باشه.
بله.
اما بگذارید چند تا مثال بیشتر توضیحش بدم. ببینید، ما یه سری چیزهایی رو در حوزه آب میبینیم. مثلا بله. میبینیم که دریاچه ارومیه داره خشک میشه.
بله.
خشکی زاینده رود رو میبینیم. اما یه چیزای خیلی مهمتری رو در حوزه آب نمیبینیم و اون هم مثلا آبهای زیرزمینیه.
بله.
منبعی که بیشتر از 50% مصارف ما تو بخشهای مختلف بهش متکی هست و در بعضی از جاهای مصرف این نسبت به 80% میرسه.
بله.
خب اما آبهای زیرزمینی به یک معنا نادیدنی هن، یعنی در اعماق زیادی زیر پای ما قرار دارن.
بله.
و چون ما اونها رو نمیبینیم، تصور میکنیم که میتونیم بهشون به بهانه های مختلف فشارمون رو بیشتر و بیشتر بکنیم.
بله.
از این بابت هست که ما از نزدیک به 600 تا دشتی که در کل کشور وجود دارن، یعنی 600 تا دریاچه ارومیه که اون دیر هستن، بیش از 400 تاشون در شرایط بسیار اسفناکی هستن، بهشون میگه ممنوعه یا ممنوع بحرانی.
بله.
این از این حوزه. در حوزه دیگه اگه بخوام مثال بزنیم، ما بابت اینکه آب شربمون که خب خیلی دیدنی هست و مرموز دست و دم دست هست.
بله.
بابت اینکه این قطع نشه، متاسفانه هر سال داریم فشار بیشتری به همون آبای زیرزمینی نادیدنی که گفتم میاریم.
بله.
که به یک معنا اینها سهم آینده ها هست. البته آینده ها که میگم خیلی آینده های دور نه، یعنی همین 10 سال 15 سال آینده ما داریم سهم اونا رو الان مصرف میکنیم، چون این چیز ملموس دم دستی ما، یعنی همین آب شوربی که این روزا داریم مصرف میکنیم، میخوایم قطع نشه.
بله.
پس میگیم ما فشار میاریم و اونو پیش میبریم. یه مثال دیگه اگه بخوام خدمتتون بزنم، ما خیلی از مواقع میریم سمت کارهای سازه‌ای، میریم سمت کارهایی که افتتاح داره. بله. کلنگ زنی داره، خلاصه چیزهایی که به یه معنا رسانی هست و میشه در واقع براشون کف و دست زد. اما ما اقدامات خیلی اساسی تری در حوزه آب داریم که خیلی آرومتر دارن پیش میرن. اقداماتی مثل بازار آب، مثل نصب کنترل‌های هوشمند، امتداد چاهای غیر مجاز و غیره. مثالای دیگه ای هست که میخوام خیلی خستتون نکنم، باز در سوالات بعدی خدمتتون عرض میکنم. به صورت خلاصه، مسئله اصلی ما شاید این باشه که فقط همین دم دستمون رو میبینیم، همین نزدیک رو میبینیم و به این خاطر اون چیزایی که یکمی دورتر هست رو بعداً براش فکر می‌کنیم و این باعث میشه که وضعیت منابع آبی ما به این صورتی در بیاد که شما اشاره کردید.
بسیار. آقای مهندس سمیعی عزیز، یه نکته‌ای که حالا دغدغه است برای خیلی از مردم، به ویژه کسانی که حالا شاید بیشتر از بقیه با موضوع آب سر و کار دارن، مثل کشاورزا، مثل صنعتگرا، نقد بر این هست که چرا ما قدرت مدیریت بارش‌های خوب رو در کشور نداریم. ما الان دو سالی هست که خب میزان بارش‌ها تو بعضی از نقاط کشورمون بارش‌های قابل توجه و خوبی است، آنچه که موجب سیل در استان‌های مختلف کشور شد. این سیلاب‌ها اگر قرار بشه که یک تدبیری براش اندیشیده بشه که مدیریت بشود، آیا میتونه بیاد تو چرخه حالا یا آب‌های زیرزمینی یا آب‌هایی که برای بخش کشاورزی و صنعت میتونه مورد استفاده قرار بگیره و این باعث بشه که برای بخش صنعت و کشاورزی دیگه از آب شرب استفاده نشه، آبی که هزینه سنگینی براش صورت میگیره برای اینکه تبدیل بشه به آب شرب و بیا در اختیار مردم قرار بگیره، تو بخش کشاورزی و صنعت داره صرف میشه. چرا هیچ راهکار و تدبیری برای این موضوع اندیشیده نشده تا به حال؟
البته اینکه تصور کنیم بارش های دو سال اخیر و مشخصا از مهر 97 به این طرف خیلی از معضلات رو حل کرده یا به عبارت دیگه حجم بزرگی از آب در اختیار ما قرار داده، واقعا اینطور نیست. این هم در نظر بگیریم که ما خیلی از مواقع به محض اینکه یه آب جاری رو میبینیم تصور میکنیم که باید جلوش رو حالا با سدی بندی چیزی بگیریم و اجازه ندیم این جریان پیدا بکنه. این برمیگرده دوباره به همون مسئله که توی پاتوق قبلی خدمتتون عرض کردم، رودها به عنوان شریانهای حیاتی که در طبیعت هستن باید مسیر خودشون رو داشته باشن. سیلاب‌ها در همیشه تاریخ وجود داشتن و در کنار حالا اون آثار مصیبت‌باری که ما می‌بینیم و متأسفانه تعدادی از هموطنان ما گرفتار شدن، در مقابلش برای ما برکت‌های خیلی زیادی داره. به یک معنا خاک رو، به یک معنای دیگه اون مسیری که باید بره. اون جایی که سیلاب رو ما باهاش مواجهه صحیح پیدا نمی‌کنیم، از جمله دستاوردی که شما فرمودید، باعث این مشکلات میشه. پس مسئله اولی این است که فکر نکنیم این بارش‌ها الان در واقع از دست رفتن، نه، همین مسیری که دارن طی می‌کنن باید یه بخشش باشه. بخش بعدی این هست که
برای اینکه منابع زیرزمینی رو تأمین بکنه و اون کمبودهای منابع زیرزمینی رو بتونه جبران بکنه.
بله، که ما به شکل خیلی اساسی عقب هستیم. یعنی بله، ما اگر عدد و رقم بخوام خدمت شما بگم، بالغ بر 130 میلیارد متر مکعب که رقم خیلی خیلی بزرگی هست، بله، در واقع از آبهای زیرزمینیمون برداشت کردیم اضافه تر از اون چیزی که اجازه داشتیم. پس از حالا اگر این بارش رو صورت بگیره نمیتونه اون مقداری که ما برداشت کردیم. ضمن این که نظام مصرف ما هم درست نبوده، یعنی ما قرار نبوده مثلا این نقاط تراکمی جمعیتی که ما الان میبینیم مثلا در مشهد یا بعضی دیگر از نقاط کشور، قرار نبوده این حجم بزرگ جمعیت در اینجا ساکن بشن.
و در کنارش حفر چاهای غیر مجاز و در کنارش برداشت های غیر مجاز، یعنی بیش از حد مجوزی که ارائه شده، هم میتونه دامن بزنه به این اتفاق دیگه.
دقیقاً این اتفاقی که عرض کردم، از نزدیک به 600 تا آبخانی که ما در کشور داریم،
بله،
نزدیک به 400 تاشون در شرایط بسیار بسیار اسفناکی هستن و متاسفانه روند ادامه داره. یعنی هنوز هم ما داریم همینطور هی چاهای جدیدی رو حفر میکنیم، همونطور که اشاره کردیم یه بخش از اینها چاهای غیر مجاز هست. باز اگه برگردیم به همون نظام نادرستی که شما تصمیم کردید برای تصمیم گیری، بستن چاهای غیر مجاز تا یه حد زیادی برای همه ماها تلخه، چون معیشتهایی بهش وابسته هست.
بله.
اما اگر که در نظر بگیریم، اگر که امروز با این پدیده نامبارک برخورد نکنیم، در فاصله کوتاهی تمام مردم اون روستا دچار مشکل میشن، همچنان که ما الان نقاط مختلفی از کشورمون درگیر این موضوع هستن.
بله.
آب زیرزمینی به سرعت میره پایین و بعد اون کسانی که اونجا معیشتشون، زندگی روزمرهشون به این آب وابسته هست، در واقع دیگه نمیتونن ادامه زندگی بدن، مجبور به مهاجرت میشن و این مهاجرت عموماً به حاشیه شهر هاست که خودش باز میدونید انبوه مشکلات جدید تولید میکنه.
همینطور آقای مهندس نمی، زیرساخت های لازم برای جذب و حفظ بارش ها فراهم شده؟ چون به هر حال این سال تر یا این ترسالی همچنان ادامه داره طبق پیش بینی ها. ما پیشبینیایی رو کردیم یا زیرساخت‌ها رو فراهم کردیم برای اینکه بتونیم این بارش‌ها رو جذب بکنیم؟ حالا به قول حضرت عالی یه بخشش باید همین مسیر رو طی بکنه که الان داره طی می‌کنه، اما یک بخشش رو ما مدیریت بکنیم برای کمبودهایی که در سطح زمین داریم، در روی زمین داریم، و یا اصلا از این آب‌ها بتونیم استفاده بکنیم برای عرض کردم بحث کشاورزی و صنعت، که بتونیم هزینه‌ها رو در مصرف آب شرب کاهش بدیم.
من البته یک قسمت رو اگه اجازه بفرمایید از سوال شما تصحیح بکنم. این که پیش بینی شده این ترسالی ادامه داشته باشه، لااقل من منبع موثقی براش ندارم. ممکن هست ما پربارشی های مقطعی در بعضی از نقاط داشته باشیم، اما این به جز معنی ترسالی نیست. بذارید مثال مشخصی رو عرض بکنم خدمت شما. در استان لرستان در ابتدای فروردین ماه همین امسال 98،
بله،
ما دو سه بارش شدید داشتیم که منتهی به سیلاب‌های شد که متأسفانه تعداد از هموطنان هم در واقع کشته شدن یا آواره شدن.
خب
بلافاصله بعد از اون بارش ها، شاید برای شما جالب باشه بدونید، ما در لرستان دچار خشکی شدید شدیم. یعنی تمامی کشت‌ها، تمامی که میگم یعنی درصد بالایی از کشت‌های دیم لرستان دچار مشکل شدن، از این بابت که دیگه ما بارشی رو تقریبا از اوایل اردیبهشت ماه نداشتیم در اون منطقه.
به نظرم خدا هم نگران مردم لرستان شد.
به این معنا که در واقع این پربارشی ها میتونه کاملا مقطعی باشن،
بله.
بیاد یه سیلابی رو ایجاد بکنه و بره. ما بخشی از این ها رو توسط سطح ها در برنامه مهار داریم. خب بله. ما در خود استان لرستان، در خوزستان برنامه هایی داریم. باز راجع به همین بحث سطح ها هم باید بگیم نگاه صفر و صدی واقعا نادرست هست. یعنی این که بگیم این سطح ها ناجی ما خواهند بود، میتونن برای ما آب زیادی ذخیره کنن، نگاهی است که خیلی شاید درست نباشه.
بله.
از اون طرف اگر بگیم که تمامی سطح‌ها هم نادرست هستن، اینطور نیست. سطح‌هایی که با مطالعه درست از جنبه‌های مختلف فنی، اجتماعی، اقتصادی، ناظر به وضعیت بارش و آینده و بحثی از این قبیل طراحی میشن کم نیستن در کشور ما.
بله.
از اون طرف نمونه هایی هم که نه خیلی خوب نیستن، اون نمونه رو هم متاسفانه داریم.
بله.
از این بابت اون چیزی که مهم هست این است که ما بدونیم مواجه سیف و سیلاب چیه. من یه خبر خوب برای شما دارم و اون همین که در امروز که 30 بهمن ماه هست،
بله.
در کمتر از 6 روز آینده یعنی 5 اسفند ماه قرار هست با همکاری وزارت نیرو و وزارت آموزش پرورش،
بله.
یه برنامه در مدارس متوسطه یا دبیرستان اجرا بشه با عنوان تمرین مواجهه صحیح با سیلاب.
بله.
یعنی بچه ها بیاموزند که بچه هایی که میگم یعنی بچه هایی 13 ساله این مملکت، بیاموزند که اگه با سیلاب مواجه شدن چیکار باید بکنن.
خیلی عمالی.
در آینده که تصمیم گیران این مملکت هستن، اون موقع باید چیکار بکنن؟ ما کجاها نیاز به آب خیزداری داریم؟
بله.
یعنی کجاها میتونیم خیز آب رو بگیریم، آب رو به داخل زمین هدایت کنیم و اونطور که شما گفتیم بعداً برای شرب، صنعت و کشاورزی مصرف بکنیم؟ چطوری با پوشش گیاهیمون میتونیم کمک کنیم که جلوی سیلاب‌های مخرب رو بگیریم؟ این بارش‌ها تبدیل به نعمت میشن نه نقمت.
بله.
و از اون طرف بچه‌ها آماده‌تر بشن برای اینکه خب حالا اگر مشابه شرایطی که در شیراز فرزند در نوروز پارسال اتفاق افتاد، تو لرستان، خوزستان، چند تا استان دیگه که سیلاب اومد، اگه مواجه شدن چی کار باید بکنن؟ چه رفتارهای درست هست، چه رفتارهای نادرست؟
بسیار خیلی متشکرم، خیلی هم عالی. به نظرم این فرهنگسازی یک اتفاق خیلی خوبه که داره میفته و شاید برای اولین بارم هست، درسته؟
دقیقاً همینطوره.
آره، به نظرم یه اتفاق خیلی خوبه این فرهنگسازی، اونم از این سن، میتونه برای آینده یک شرایط مناسبتری رو در مواجهه با شرایط اینچنینی و اتفاقات اینچنینی فراهم بکنه. خیلی ممنونم از شما آقای مهندس سمیعی عزیز.
منم ممنونم از شما و این موضوع خوبی که امشب بهش می‌پردازید.
متشکرم، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
درود، شب خوش.
زنده باشید. معضلات موجود برای گرفتن تصمیم‌های مناسب در حوزه آب رو بررسی کردیم در گفتگو با جناب آقای مهندس محمد جواد سمیعی، کارشناس امور اجتماعی آب. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت مهمترین مشخصه ساخت داخل ایجاد اشتغال برای جوانان است که امروز به عنوان معضل اصلی کشور محسوب می شود. رضا رحمانی در میز تخصصی تعمیق ساخت داخل تجهیزات صنعت پتروشیمی افزود ساخت داخل مقوله و مفهومی است که آثار و برکات فراوانی برای آینده کشور دارد که نزدیکترین و ملموسترین اثر آن ایجاد اشتغال برای جوانان این مرزوبوم است. رحمانی تصریح کرد ساخت داخل در رونق صنعت، رونق دانشگاه و مراکز علمی کشور، خودکفایی، قطع وابستگی، جلوگیری از